دقیقاً بعد از اینکه این اتفاق افتاد و سیسیانوف کشته شد، روسا فرار کردن. وقتی که روسا فرار کردن، اینجا نکته بسیار جالب اینجاست که مردم قفقاز، وقتی میگم قفقاز یعنی اران امروز، اران شیروان و بعد ایروان و بعد تفلیس و همه این منطقه، مردم قفقاز شروع کردن به انتقام گرفتن از کشته شده هاشون. هر جا که نیروهای روس میخواست در حال فرار بودن، راه رو بر اونها میبستن و تلفات بسیار سنگینی به اونها وارد کردن.
بله.
به طوری که تعداد بسیار کمی از اونها موفق شدن که به وطنشون برگردن و این اخبار رو به اونجا برسونن. و این همین لحظه، همین حالت، یک نمایشی از روحیه ملی سرتاسر و منطقه بود که تونست نشون میده که تا کجا این تاریخ مشترک داشتن، فرهنگ مشترک داشتن و سرنوشت مشترک داشتن در طول هزارهای ممتد چگونه انسانها رو به هم نزدیک میکنه. بله، اینجاست که در این حرکت ضد روسها فرانس الکساندر گورجی، این در رأس نهضت مقاومت مردم قفقاز بر علیه روزها قرار گرفت. از طرف دیگه در این روزها بود که روزها در جبهه دیگری یک شکست سختی از ناپلئون خورده بودن و در موضع ضعف بودن. وقت بعد از این که با این شکست روبرو شدن، از در آشتی در آمدن و نماینده بعد از سیسیانوف که پاسکوویچ مأمور شده بود فرمانده ارتش روسیه در منطقه بود، نماینده به تهران فرستاد و تقاضای صلح کرد. منتها جواب تهران این بود که ما وقتی صلح میکنیم که تمام اراضی که به تصرف روس در آمده همه رو ما بتونیم شما تخلیه بکنید، در این صورت ما صلح میکنیم. ولی این پیشنهاد مورد قبول روسا قرار نگرفت و این مذاکرات به صورت نه جنگ نه صلح بدون نتیجه همچنان باقی موند. در این مدت دولت ایران دنبال، وقتی که این جنگ های ناپلئون با بقیه کشورهای اروپایی در اوج بود و خبرها به ایران می رسید، ایران به دنبال پیدا کردن متحدانی برای خودش بود. یکی دیگر از عواملی که باعث به وجود آمدن این فاجعه برای ایران شد، یک عامل خارجی یعنی شرایطی که در اروپا میگذشت و جنگ هایی که در گرفته بود، و دوم محاسبات غلط سردمداران ایران و گاهی و کوتاه فکری های بعضی از اونها و گاهی اوقات پس فطرتی، بدنهادی و خیانت پیشگی بعضی از اونها باعث شد که ما به طرف فاجعه حرکت بکنیم. ایران در اون زمان ابتدا خواست با ناپلئون متحد بشه، با عثمانی ها بر علیه روس ها متحد شد، بعدن با انگلیس بر علیه روس ها متحد شد. و جالب اینجاست که هر سه این کشورها در این اتحادهایی که با ایران بستن، هر سه به این وعده وعیدها و قراردادهایی که بسته بودن خیانت کردند. هر سه بدون استثنا. اول ناپلئون متناسب با وضعی که داشت، اگر پیروز بود فکر میکرد که میتونه همه روسیه رو بگیره، با ایران در برابر هدایای بسیار گزافی که فتحعلی‌شاه فرستاد به دربار ناپلئون که میگن بیش از 500,000 تومان جواهر و چیزهای دیگه بوده فرستاد، بعد از دریافت اونها و ظاهراً امضای قرارداد و فرستادن جنرال گاردان که بیاد ارتش ایران رو تعلیم بده، بعد از همه این حرفا به مجرد اینکه تذر مناسب دید بلافاصله پشت به این عهدنامه که با ایران بسته بود کرد و ایران رو تنها گذاشت، حاضر شد با روس‌ها اتحاد بکنه و تمام عهد و میثاقی که با ایران بسته بود رو زیر پا بذاره. این یکی از اشکالاتی بود که به شدت در تعیین سرنوشت ایران و تعیین سرنوشت اون جنگ ها مؤثر واقع شد. بعض وقتا من به این ریزکاری ها که توجه میکنم میبینم که لحظاتی بوده که با یک نمیگم به یک نخی بسته بوده، ولی واقعا به یک جو روشن تر دیدن، به یک جو فراست، به یک جو آینده نگری عالمانه تر شاید وصل بود، بسته بود که اگر رعایت می شد ما امروز سرنوشت دیگری می داشتیم. همینطور که قبلا اول صحبتم گفتم ما تونست ایران نزدیک به 3,400,000 کیلومتر مربع سرزمین‌هاش از دست داد و در اون روز همینطور که اشاره کردم در حمله های روس‌ها به ایران و دفاع‌هایی که ایران می‌کردن، نیروهایی که می‌فرستادن، مدافعات که به خصوص عباس میرزا می‌کرد نشون دهنده این بود که اون روس‌ها هنوز دولت‌های غربی به ایران به عنوان یک قدرت توجه می‌کردند. یعنی حمله هایی که روس ها می کردن به ایران و دفاع هایی که ایران می کرد نشون دهنده این بود که چقدر اونها مواظب رفتارشون هستند و با اندک فشاری که گاهی اوقات وارد می شد فرار رو برقرار ترجیح می دادند.
بله.
از نکته دیگری که باید اشاره بکنن باز وضع ناپلئون هست. ظهور و سقوط ناپلئون یکی دیگه از عوامل به شدت مؤثر و تعیین کننده سرنوشت ایران اون زمان شد. یعنی حتی در اون دوران صد روزه‌ای که دوباره از اون جزیره فرار کرد برگشت و شرایط به نفع ایران یه خود تکون خورد و وقتی دوباره برای همیشه اون رو به جزیره سنت هلن فرستادن یا خودش رفت در اونجا، باز هم شرایط نسبت ایران به شدت سخت شد. نکته دیگری که دلم میخواد اشاره بکنم و باید به خصوص برای امروز از این حکایات عبرت بگیریم این است که هیچ یک از این نیروهای بیگانه، چه فرانسه، چه عثمانی، چه روس، چه انگلیس، هیچ کدومشون سر سوزنی توجه و پایبندی به اصول انسانی در رابطه با قراردادهایی که می‌بستن نداشتن.
درود به شما.
شما الان اگر نگاه کنید اون متن موافقتنامه‌ای که بین ناپلئون و نماینده فتحعلی‌شاه در پاریس بسته شده رو بخونید، کلمات خیلی قشنگه، آدم خوشش میاد. می‌بینید که برای دو کشور خیلی هم کلمات قلمبه سلمبه‌ای که اون روزها خیلی مرسوم بود به کار می‌بردن مطابق اون ذکر شده که اعلی حضرتین، قدر قدرتین، قوی شوکتین، چی و چی، فتحعلی‌شاه از این ور و امپراتور ناپلئون از اون طرف چنین توافق کردن. دست آخر به اینجا می‌رسن که فرانسه قول میده که در وقت ایران مورد حمله قرار بگیره در از ایران حمایت بکنه و نیرو در اختیار ایران بذاره. همه اینها در اون قطعنامه، در اون قرارداد و موافقتنامه آمده. اما وقتی که ما نامه‌ای که ناپلئون به جنرال گاردان می‌نویسه بسیار جالبه. این دیگه از اسنادی است که بعدها از وزارت خارجه فرانسه و سازمان‌های مشابه دیگه به دست اومده.
بله.
اونجا اومده دقیقاً و صریحاً، نمیگم به رسالت پتر کبیر، ولی در همین رابطه به گاردان می‌نویسه که مواظب باش که ما داریم این کارو می‌کنیم، دنبال این هستیم که ما ببینیم چگونه می‌تونیم به هندوستان برسیم. و چگونه میتونیم از ایران به عنوان پلی استفاده کنیم و به اهداف خودمون به اصطلاح جامعه عمل بکشونیم.
بله.
و بعد خیلی جالبه، میگه که در اینجا می نویسه در پایان جنرال گاردان نباید فراموش کند که منظور اساسی ما ایجاد اتحاد میان فرانسه، باب عالی یعنی عثمانی و ایران، و باز کردن راهی به هندوستان و پیدا کردن متحدین علیه روسیه می باشد.
بله.
اگر برای اجرای قسمت اخیر امکان داشت که به حدود مغولستان دستاندازی شود بسیار خوب خواهد بود، زیرا در این صورت روسیه مشغول حفاظت مرزهای خود می گردد و ما زودتر به این نتیجه می رسیم. یعنی جالب اینجاست که مشخصا معلوم میکنه که این هدف کمک به ایران نیست.
بله.
هدف یه توافق به اصطلاح مقابل، به اصطلاح بایلترال مقابل، که منافع دو سویه.
بله.
منافع دو طرف در اون رعایت بشه نیست.
بله.
ولی هدف این هست که از ایران به عنوان وسیله استفاده بکنه که دشمنان خودش رو بتونه شکست بده و به اون اهدافی که دنبالش هست برسه.
بله، پل پیروزی.
مثلا این هیئت رو که میفرسته میگه باید از بندرهای ایران چه در خلیج فارس چه در دریای مازندران نقشه برداری کرده و اطلاعات کافی درباره بندرها تهیه کرده و به فرانسه بفرسته.
بله.
و این نکته بود که مخصوصا علاقه من بودن به اون تأکید بکنم. دولت عثمانی در این فراز دو بار با ایران قرارداد همکاری بست، مؤتلف شدن که هرگاه ایران مورد حمله قرار گرفت عثمانی بیاد به کمک، هر وقت عثمانی مورد حمله قرار گرفت ایران کمک کنه.
بله.
در هر دو بار با اولین شکستی که عثمانی از روس‌ها خورد تا جنرال گودویچ حمله‌ای کرد و عثمانی ها رو شکست داد، بلافاصله بدون که به ایران چیزی بگن، بدون که متحد قبلیشون رو باخبر بکنن، بلافاصله با روسیه قرارداد صلح امضا کردند. و این اتفاق در رابطه با فرانسه هم افتاد، هم فرانسوی ها خیانت کردن هم عثمانی ها خیانت کردن و بالاخره ایران مجبور شد که وارد، وقتی که از همه اینها ناامید شد، از فرانسه از عثمانی ناگزیر شد سراغ انگلستان بره.
بله.
یه قراردادی با انگلستان بست که انگلیسی ها در خلیج فارس خود امکان راه رفتن و تجارت اینها داشته باشن، ناوگان جنگی داشته باشن و ضمناً هر وقت قرار شد که هر وقت لازم شد ناوگان جنگیشون رو در اختیار ایران قرار بدند. ولی دولت بعد از اینکه این فراز نشیب‌هایی که اشاره کردم پیش اومد و ناپلئون به اصطلاح پیروز شد و دوباره شکست خورد، در این رابطه دوباره عثمانی نماینده فرستاد که با ایران همکاری بکنن که هر دو همزمان به گرجستان حمله بکنن، در حالی که هنوز ارتش عثمانی از جاش تکون نخورده با یک حرکت روسا مجبور به عقب نشینی شد و روسها هم اون موقعی بود که ناپلئون دوباره وارد صحنه سیاست شده بود، از بیم ناپلئون پیشنهاد صلح کرد و این دوتا کشور با هم قرارداد صلح بستند در شهر بخارست. همزمان با این دوباره ایران و انگلیس یه قرارداد مفصل تری با هم بستند، قرار شد انگلیس برای آموزش ارتش ایران کمک کنه، جنگ افزار بده، کمک نظامی بده و کمک مالی هم بده و متعهد شد که مستشار نظامی بده و در این حال هم از ایران حمایت بکنه اگر جنگی بین ایران و روس در گره. ولی هنوز چندی از این یک سال، شاید کمتر از یک سالی نگذشته بود که ارتش تزار دوباره حمله کرد و بخشایی از تالش رو اشغال کرد.
بله.
ایران از انگلیس تقاضای کمک کرد، اما دولت انگلیس با به خاطر اینکه بتونه در مقابل ناپلئون ایستادگی بکنه با روسیه متحد شده بود.
ولی
برای اونها مطلقاً سر سوزنی این مسئله که ملتی، کشوری، دولتی با اونها قرارداد بسته مطلقا مطرح نبود. بیخبری ایران هم، بیخبری مسئولین و تصمیم گیران ایران هم از اونچه که در اروپا میگذشت به عمیق‌تر شدن فاجعه کمک میکرد. ایران خبر چندانی و درک درستی از چیزی به نام اتحاد مقدس در اروپا نداشت. اون کشورها همه دور هم جمع شدن و وجه اشتراکشون هم مذهبشون هم قاره‌ای بودنشون هست. به هر حال و وضعی به کشوری مثل ایران قائل نمیشند. در نتیجه وقتی که این شرایط پیش اومد، فرانسه هم ایران رو تنها انگلیس هم ایران رو تنها گذاشت و نه تنها کمک کرد، بلکه اصرار کرد که ایران با وجود اون همه اتفاقاتی که افتاده با روسیه صلح بکنه. اصرارشون حتی در تا مرحله این که وعده های توخالی بدن، مثلا به فتحعلی‌شا میگفتن شما امضا بکنید و ما روسیه رو وادار میکنیم که سرزمین های گرفته رو پس بده. البته ایران این پیشنهاد رو قبول نکرد و چون این پیشنهاد رو قبول نکرد، انگلیس نه فقط تعهداتی رو که متعهد شده بود انجام نداد، بلکه کارشناسانی هم که در ایران داشت همه رو از ایران بیرون برد. بالاخره بعد از همین حرفا در پایان 10 سال جنگیدنهای مداوم با گرچه در بسیاری از موارد پیروزی با ارتش ایران بود، با شکست مهمی که ایران در اسلاندوز از روسیه خورد، در حالی که ایران به شدت تنها مونده بود، در هیچ یاوری و یاری نداشت و همه اونهایی که در گذشته به عنوان همعهد و یاور تلقی می شدن همه در جبهه دشمن بودند، ایران به خصوص در زیر فشار سیاسی انگلیس وارد مجبور شد که این عهدنامه رو امضا بکنه، که این عهدنامه در سال 1813 در گلستان امضا شد و به موجب این عهدنامه سرزمین های قره‌باغ و گنجه و خانات شکی و شیروان و قبه و دربند و بادکوبه و داغستان و گرجستان، آچقباشی و منگریل و آبخاز که بخشی از گرجستانه و بخشی از تالش، همه اینها در اختیار روسیه قرار گرفت و ایران حاکمیت روسیه رو بر اون سرزمین ها پذیرفت و در این حال حاکمیت بلا منازع ایران در دریای خزر تقریبا از بین رفت. به این ترتیب که البته من جزئیات عهدنامه گلستان رو دارم، به موجب این عهدنامه قرار شد که کشتی های تجاری دو طرف در دریای خزر حق رفت آمد داشته باشند، اما کشتی های نظامی ایران حق حرکت در دریای خزر نداشته باشه.
بله.
این بود که خدمت شما از شبه این سرنوشت تلخ این بخش از جنگ ایران و روسیه بود و که با این عاقبت بسیار شوم به پایان رسید. جالب اینجاست که بعد از اینکه ناپلئون از نیروهای متحدین شکست خورد، سفیر انگلیس در ایران سر گور اوزلی که اون زمان در این هدایت مذاکرات صلح رو بیشتر در دست داشت و فشار بسیار زیادی به ایران وارد میکرد و اصرار میداشت که هوادار منافع ایران هست، جالب اینجاست که به وزارت خارجه خودش این نامه رو نوشت. اینجاش بسیار پرمعنیه. نوشت: چون با تبعید ناپلئون به جزیره آلپ سرحدات هندوستان تأمین گردیده است و خطری متوجه آنجا نیست، بهتر از ایران در همان حال توحش و بربریت باقی بماند.
بله.
چطوره؟
بله کاملا جناب قروی. ولی باید توجه داشت که تمام این مشکلات و بدعهدی های بیگانگان که بنابر تجربه های تاریخی هم معموله، اما یک نکته بسیار مهم هم در این روزگاران تلخ و این شکست های بسیار غم‌انگیز و ننگین، عدم مدیریت سالم و حضور یه شخصی مثل بابا خان که ملقب به فتلیش هست، همونطور که در گفتگوی پیشین هم خدمتتون عرض کردم که لقب درستش میباید شکست علی شاه باشه، در رأس مدیریت کشوره. یعنی ولی اگه ایرانی، حتی اگر اون روز میتوانست یک سازماندهی درست و یک اندیشمندی یا خردورزان حکومت کنن، قطعا میتونست از پس این تهاجم ها برام.
ولی شاید احتمال میدم در یک از صحبت های گذشتم به این نکته اشاره کردم که سفیری از طرف کمپانی هند شرقی یا مستعمره هندوستان انگلیس به نام سر جان مالکوم،
بله،
در دربار فتلیشاه بود. جمله نقل میکنند از فتلیشاه به اون جان مالکوم که به موجب اون جمله فتلیشاه میگه که ما حق خون نسبت به این سرزمین داریم، یعنی اینجا رو با خون گرفتیم.
بله.
اینجا یعنی ایران.
بله.
رو ما مثلا منظورش عموش.
بله.
آقا محمد خان قاجار با جنگیدن و به زور شمشیر اون اینجا رو گرفته، پس ما حق مالکیت داریم و هر چی از اینجا به دست بیاریم حق طبیعی ماست.
بله.
از رو این منتالیتی رو اگر بهش توجه بکنیم، البته ممکنه بعضیا بگن که خب تقریبا همه اینطور بودن، اما وقتی که ما به اون چه که در نه در دنیای تازه کشف شده یا آمریکا، بلکه در اروپایی که خیلی به ایران نزدیک بود میگذشت، اگر توجه میکردیم دوران به شدت پرتلاطمی بود. در صحبتهای جلسه پیش هم اشاره کردن به خصوص در این دوره دوم کشفیات، هر روز فکر تازه، هر روز نقشه تازه، هر روز فلسفه تازه‌ای در کار بود و در این شرایط داشتن این چنین ذهنیات و بدتر از همه حضور این چنین ذهنیات در رأس قدرت تصمیم گیری مملکت از بزرگترین مصیبت هایی بود که ایرانی ها دوچار شده بودند.
بله.
بکنیم در اون زمان ها همزمان با این بود که چارلز داروین نظریه تنازع بقاش رو اعلام کرده بود و بعد اسپنسر معروف به این که تنازع نظریه مثل داروین رو داروینیسم سیاسی رو ابداع میکرد.
بله.
یعنی اگر داروین در رابطه با موجودات زنده این حرف رو میزد که اونو که قوی تر میمونه، اون در دنیای سیاست در به نظریه پرداخته بود که به موجب اون بقای اصله به مفهوم بقای قوی تره، یعنی هرچی که زورت بیشتر باشه تو استحقاق زنده بودن بیشتر داری و ضعیف محکوم به مردنه.
بله.
کنید این با تا کجا با چیزی به نام حقوق بشری که بعدها در دوران انقلاب فرانسه مطرح شد، در همون زمانها در انقلاب فرانسه مطرح شده بود، فاصله داشت.
بله.
این تفکرها وجود داشت، این گفتگوها، این کتابها وجود داشت، اما متاسفانه در ایران ما، بذارید در این، گرچه خیلی طولانی شد این صحبت ما، بذارید در این پایان این درد دیگر هم اشاره بکنم. یکی از کسانی که رول بسیار مهمی چه در نقش سفیر و چه در نقش وزیر خارجه در دوران فتح‌علی شاه بازی کرد، میرزا ابوالحسن خان ایلچی بود.
بله.
بکنید این آدم حقوق بگیر انگلیس بود. جالب اینجاست که این آدم وقتی وصیت کرده، وصیت میکنه که دولت انگلیس بعد از من این حقی که حقوقی که به من میدی به فرزندان من بده.
بله.
وقتی این آدم به سفیری که فرستاده به انگلیس مذاکره در سالهای بعد، البته در زمان محمدشاه، جالبه در اون زمان پیغام به سفیرش میده، میگه که روی هر چیزی میتونی مصالحه کنی بجز سلطنت محمدشاه و صدارت من. چطوره؟ فکر کنیم که در مقابل اینها مثل ناپلئون رو خیلی حرفا میزنن. خود ناپلئون خیلی کشتار زیاد کرد، جهانگشایی میخواست بکنه، انقلاب فرانسه رو که از قرار با پایه هایی که داشت میرفت که تفکر لیبرالیسم و آزادی خواهی دموکراسی رو در سرتاسر اروپا جا بندازه و جمهوری میبایستی برقرار میشد، دیدیم که از دلش یک امپراتوری به وجود اومد که حاکم مطلق نام بود.
بله.
ولی همون ناپلئون نگاه کنی در جاهایی که باید به منافع ملیش فکر کنه چها که نمی کنه.
بله.
یعنی ضمن این که این اخلاق ها و این صفت ها رو داره، در این حال چیزی که مصالحه نمی کنه منافع ملیشه.
بله.
یعنی نه تنها اون بقیه و بازیگران قدرت در انگلیسش، در ایتالیای اون زمان و در فرانسه، همشون اینا اصل منافع ملی، اصل غیر قابل تردید، غیر قابل تشکیک و غیر قابل مصالحه است.
بله.
اما وقتی که ما به ایران میرسیم با هزار درد افسوس، اون اصل وجود نداره و یا اگر هست فقط در معدودی پیدا میشه. فراموش نکنیم که فتح‌علی شاه نخست صدر اعظمی رو که خیلی برای زحمت کشیده بود و تا حدودی فکر مستقل و اصلاح طلبانه داشت، حاج ابراهیم کلانتر رو کشت.
بله.
پسرش محمدشاه میرزا ابوالقاسم فراهانی که از افتخارات ایران بود رو کشت و پسر اون هم ناصرالدین شاه، بزرگترین مرد قرن خودش که میرزا تقی‌خان امیرکبیر باشه که غربی ها او رو با بزرگترین های تاریخ مقایسه کردند، او رو کشت. ما متاسفانه این دردها رو زیاد داشتیم. خلاصه گیری میکنم، یکیش شرایط بین المللی و روحیه تجاوزگری و گسترش طلبی اروپای اون روز که نقش بسیار مهمی در این باخت بزرگ ایران داشت.
بله.
دوم بی‌لیاقتی و سوء مدیریت مدیران مملکت. سوم نامجهز بودن ارتش و بی‌برنامه بودن ارتش ایران. و چهارم، البته در صحبت‌های آینده هم به این مسئله بیشتر خواهم داشت، اثری که به خصوص از دوران حملات مغول در ایران در مثل روان ایرانی ها به صورت پسمانده مونده بود و تفکر قضا و قدری اون هم نقش بسیار مهمی در این حکایت ها بازی کرد، گرچه ما همینطور که اشاره کردم و در جلسه بعد هم اشاره خواهم کرد، ما صحنه‌های پر افتخار و شورانگیز بسیاری از دفاع مردم میهنمون رو داریم که به هر قیمتی خواستن از تمامیت و عرضیشون دفاع بکنن، اگر ناموفق شدن به هر حال قهرمانی های اونها و فداکاری هاشون از یاد رفتنی نیست و روان همه اونها شاده و بیشترین دودهای ما به روان پاک اون سربازان گمنام و بعضی هاشون نامدار باد که تونستند اگر هم ناموفق شدند. و امیدوارم که اون خون همچنان در رگهای ما جاری باشه و امیدوارم که بتونیم اگر در رگهای ما هنوز پسمانده های رخفت و یا قضا و قدری و این نیز بگذردی وجود داره، امیدوارم که در یک حرکت بسیار متعالی بتونیم یک کار خودپالایشی بکنیم و با الهام گرفتن از این قهرمانان بسیار زیادی که در تاریخمون داریم، من الان دربارش اشاره میکنم و به بزرگان دیگری در آذربایجان خواهیم رسید، بتونیم امروزمون و هم خودمون را از گزند خودی و غیر خودی نجات بدیم و آینده زیبا و درخشانی که ایران ما به شدت سزاوارش هست بسازیم.
حتما و مطمئنن جناب قرعوی، این قهرمانان روزی باز نامهاشون از تاریخخانه های تاریخ و تاریخ بیرون خواهد آمد و به واقع در پایان میشه گفت که زمینه این شکست ها ریشه در بی اخلاقی و پلیدی روح و روان مدیران جامعه داره. مثلا همین فتلی شاه زنباره زورگوی مستبد و زرندوز یا خسیس که شما بهش اشاره کردید و همینطور عناصری رو که ازشون نام بردی، در واقع وقتی که انسانیت و اخلاق میمیره حتما زادش ننگ است و شکست.
دقیقا بله همینطور است. بله
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی، بیش از این خستتون نمی کنیم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم تا گفتگوی دیگر برای شما و شنوندگان عزیزتون ایام خوش و خرم آرزو می کنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، در دنباله بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همینطور تاریخ آذربایجان و عهدنامه گلستان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.